أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در استدلال به آیات شریفه بود برای اثبات اشتغال و احتیاط در شبهات حکمیه، شبهات حکمیه یا تحریمیه. مرحوم شیخ رضوان الله علیه، کلام مرحوم صاحب کفایه مطرح شد. مرحوم شیخ آیات رو دو دسته کردن: فمن الکتاب طائفتان احداهما ما دل علی النهی عن القول بغیر العلم بغیر علمین، و الاخرى ما دل بظاهره علی لزوم الاحتیاط و الاتقاء و التورع. که ایشان فرمودن که مثل استشهادی که مرحوم شهید در ذکرا کردن در خاتمه قضاء فوائد للدلالت علی مشروعیت الاحتیاط فی قضاء ما فعلت من الصلوات المحتملت للفساد، که مرحوم شهید اونجا استدلال کردن به این آیات: و اتقوا الله حق تقاته و جاهدوا فی الله حق جهاده، برای اثبات مشروعیت قضا در محتمل الفساد. خب این باز مرحوم شیخ رضوان الله علیه اضافه می فرماین: قوله تعالی لا تلقوا به ایدیکم الى تهلکه، و همینجور این آیه شریفه: و این تنازعتم فی شیئن فردوه الى الله و رسول، اگر در چیزی دعوا کردید به قول معروف این رو رد کنید به خدا و رسول، یعنی در مورد تنازع بی خود جدال نکنید، سر یه مطلب وای نیستید، دنبال این باشید که حق چیه و حقم پیش خدا و پیغمبره، برید سراغش که تشخیص حق بدید. اینجا هم به اصطلاح همینجور که حالا عرض بکنیم که وجه دلالت چیه. بعد مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقام جواب برمیان، پس دو دسته ایشون تقسیم کردن: یکی روایاتی که وارد شده است عن النهی از قول به غیر علم، یکی هم این آیات شریفات که ما دل به ظاهرهی علا لزوم الاحتیاط اتقاء تورع امثال اینها. همه اینها ایشون در مقام جواب می فرماید: اما آیات ناهیه عن القول به غیر علم، لا تلقو ولا تخف ما ليس لك به علم و امثال این آیات، ایشون می فرمایند که اولا دو تا اشکال می کنند. یک اشکال، اشکال نقضی می فرمایند که در اینجا اگر در مورد شبهه، شبهه شبهه حکمیه است، اگر در مورد شبهه شبهه ما آمدیم براءت جاری کردیم، اگر اجراء براءت قول به غیر علمه، اسناد به خداوند یا پیغمبر از چیزی که واقعیت نداره، خب اگر این هست چه فرقی در اینجا بین شبهه وجوبیه و شبهه تحریمیه هست؟ که شما میاید در شبهه وجوبیه تصریح میکنید که التزام به براءت اشکال نداره، اما در شبهه تحریمیه میگید اشکال داره. خب اگر قول به غیر علم هست این براءت، چه فرقیه بین شبهه وجوبیه و تحریمیه؟ پس اشکال اولی که مرحوم شیخ می‌فرماید اشکال نقضی است. نقض می‌فرماید به شبهه وجوبیه. اگر در اینجا اجراء البراءه قول به غیر علم است، التزام به براءت، التزام به قول به غیر علم هست، حالا هر به اصطلاح و تعبیری میخوایم داشته باشیم، اسناد الالله به ما لا یکون و واقعا امثال این هم ذکر شده در کلمات، هر چی میخواد باشه، براءت اگر اینه، خب این براءت هم در شبهه وجوبیه اینجوره هم در شبهه تحریمیه. شما چرا فقط آمدید در شبهه تحریمیه این اشکار رو میکنید؟ در شبهه وجوبیه هم همین حرف هست، اونجا چی میگید؟ خودتونم ملتزمید بهش، خودتون در شبه وجوبیه میگید براعت. این اشکال نقضی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید اشکال قویه. البته این اشکال نقضی فقط به شبهه وجوبیه نیست، بلکه در شبهات موضوعیه هم همین جوره. چون ما اینجا اینی که آقایان اخباری ها قائل به اشتغال و احتیاط میشن در شبهه حکمیه تحریمیه است، اما در شبهه حکمیه وجوبیه خود اونها هم براعتی هستند. در شبهه موضوعیه چه تحریمیش باشه چه وجوبیه باشه، اونا قائل به براعت هستند. شیخ نقض میکنه به شبهه موضوعیه هم. ایشون میفرماد در شبهه موضوعیه هم همینجوره. اگر ما ملتزم به براعت شدیم، خب قول به غیر علم اگر میخواد باشه در اینجا هم هست، چرا اونجا نمیگید؟ بعد ایشون میفرمایند که فعل اشکال حلی فعل شیء المشتبه حکمه. اگر ما آمدیم مرتکب شدیم اون فعلی که حکمش مشتبهه، منتها اتکالاً علی قبح العقابه بلا بیان، مستندمون حکم عقل بود، ادراک عقلی بود که مسلم هست این ادراک عقل المتفق علیه بین الاخباریین و الاصولیین به قول مرحوم شیخ. این قبح عقاب بلا بیان که همه قبولش دارن، اگر من آمدم مرتکب شبهه شدم اتکالا به این قاعده، اتکالا به حکم عقل، خب در اینجا قول به غیر علم چرا؟ قول به غیر علم نیست. این لیس من زالج، همون عرضی که دیروز کردیم که در اینجا منطبق علیه آیه ما نحن فیه نیست، آیه عنوانی داره قول به غیر علم. این قول به غیر علم رو آیون میخوان در اینجا تطبیقش کنن، این تطبیق درست نیست. من اگر آمدم شبهه رو مرتکب شدم اما متکیان استدلالن استنادن به قبح عقاب بلا بیان، استنادن به حدیث رفع، استنادن به ماورد من العقل و شرع، خب قول به غیر علم نیست، قولون ان علمین، قولون ان علمین، قول به غیر علم نیست در اینجا. این از این آیات. اما ایشان می فرماید مرحوم شیخ اما ادا آیت تهلکه، از غیر آیه تهلکه جواب می دین به منع منافات الارتکاب لتقوا والمجاهده و النقایتها الدلاله علی الرجحان علی ما استشهد به الشهید قدس سره. اینجا در آیاتی که ذکر کردن مثل آیه تقوا، غیر از آیه تهلکه، فاتقوا الله ما استطعتم ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، اینی که در مورد تقوا جاهدوا فی الله حق جهاده، در مورد تقوا و جهاد که آمدن و گفتن، مرحوم شیخ می‌فرماید اولا ارتکاب شبهه نه منافات با جهاد داره نه منافات با تقوا داره. اینو دیروز اشاره هم کردیم. چرا؟ برای اینکه تقوا، حالا اون معنایی که آیون می‌خوان بگیرن، اگر تقوا عبارت است از اجتناب از محرمات و ارتکاب واجبات، ارتکاب شبهه ارتکاب محرم نیست. ارتکاب محرم ارتکاب ما یحرز انه حرامون، ارتکاب ما یعلم انه حرامون، اما مشتبه اگر باشه ارتکاب حرام نیست، منافات با تقوا نداره. جهاد هم که در اینجا میگن حق جهاد، که جهاد نفس باشه، جهاد نفس هم همین معنایی که در تقوا میکنن دیگه، عدم ارتکاب محرمات و ارتکاب واجبات، ارتکاب نمیگن، اتیان واجبات، اتیان واجبات و عدم اتیان به محرمات. خب در اینجا ارتکاب شبهه اتیان به محرم نیست در هر دو مورد. این اولا. ثانیا ایشون با معنی فرمایند ان قایتها الدلاله علی الرجحان، که این معنا قوی تره به حساب اینکه تقوا در جای خودش گفته شده، تقوا با اون تدین تفاوت میکنه. اینکه انسان از واجب نسبت به واجبات معتنی باشه، واجبات رو انجام بده و از محرمات رو گردان باشه، این رو اسمش رو تقوا نمیگذارن. این خود تدینه. یعنی اصل وظیفه انسان این است که مرتکب حرام نشه. تقوا بالاتره، یه مقام بالاتر از تدینه. اهل تقوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون هم آیه شریف دلالت میکنه بر اینکه تقوا ذات تشکیک مراتب داره و لذا اتقا درش پیدا میشه. تقوا هست اما اتقا از او پیدا میشه، ذات مراتبه. و لذا این مراتب مراتب کماله، مراتب اضافه است، مراتب رجحانه. نهایت این است که ایشان می‌فرمایند در اینجا من اگر ارتکاب شبهه کردم این خلاف تقوا هست، یعنی خلاف اون مرتبه بالای از تدین. خب باشه، ثم ماذا؟ این انسانی هست تدین داره اما حالا تقواش به اون اندازه نیست. خب خیلی خوب، این طوری نشده. ما در اینجا مسئله این است که کسی بیاد حرمت شکنی بکنه، حرمات رو انجام بده یا واجبات رو ترک بکنه، در ارتکاب مشتبه، اون هم استنادن به قبح عقاب بلا بیان، استنادن به حدیث رفع، این خلاف تقوا. اگر خلاف تدین باشه، ارتکاب حرام که نیست. نهایت این است که ارتکابی است نسبت به محتمل الحرمه، ارتکابی است نسبت به چیزی که یمکن فی الواقع حرام باشه. من پیشاپیش در مقام رجحان، در مقام اضافه، در مقام کمال میبایست مقدمتن این شبهه رو ترک میکردم که به اون حرام واقعی گرفتار نشم، در حالی که اگر من شبهرم ترک نکنم به حرام واقعیم گرفتار بشم، اتکالاً به قبح عقاب بلا بیان، اتکالاً به حدیث رفع، من ارتکاب حرام نکردم. این همون جورم که ایشان باز استشهاد به مرحوم شهید می‌فرمایند. شهید هم در اونجا در مورد قضاء فوائد نظر مبارکشون به همینه. اونجا رجحان میخوان درست کنن برای ما. رجحان در کمال، در این مراتبه. و تقوا حق تقاته، تقوا مقوله به تشکیکه. اگر این مراتب رو ما هر مرتبه ای رو حیازت کردیم، رجحان پیدا میشه، رجحان مشروعیت درست میکنه. ولذا شهید در مورد قضاء فوائد، اون فوائدی که احراز فوت نشده، یعنی فسادش محتمله، یقینی نیست. اگر متیقن الفساد بود که مشروعیت داشت قضا، اغز مافات، مافات صدق میکرد. اما مافات که صدق نمیکنه، یحتمل که فوت باشه، احتمال فساده. در اینجا مشروعیت میخوایم. مشروعیت رو شهید آمده از همین آیات استفاده کرده، یعنی از همین مراتب کمال مشروعیت استفاده کرده. چرا؟ چون رجحان در میاد ازش، رجحان از مشروعیت، یعنی از این آیات رجحان در میاد و از رجحان مشروعیت استفاده میشه. بعد میفرماید که و اما ان آیت تهلکه. خب نسبت به آیه تهلکه، ایشون می‌فرماید این هلاک اگر به معنای عقاب بخواید بگیرید، خب این که نیست. اگر به معنای غیر عقاب بگیرید، هلاک دنیوی هست، ایشون می‌فرماید شبه موضوعیه میشه. و شبه موضوعیه هم اخباری هم اصولی، هر دو میگن اجتناب لازم نیست، براءت جاری میشه درش. در اینجا این آیه شریفه ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول، این رو به اصطلاح مرحوم شیخ اشاره خاصی نکردن، این رو انداختن داخل آیات غیر تهلکه، جوابگویی دومی که کردن این آیه رو هم شامل میشه. اینجا فقط یک اشاره من بکنم، بعدن در روایات هم که ما انشاءالله متعرض خواهیم شد، آیون متعرض شدن برای استدلال بر احتیاط، از جمله آیات به آیات، از جمله روایات به روایات تراجیح و ترجیح آمدن، آیون استناد کردن، مثل مقوله عمر ابن حنظله که بعدا خواهیم خوند، که در اونجا دو تا حکم رو اختیار بکنید، این دو تا حکم حکم میدن بر اساس دو تا روایت مثلا، اون وقت در مقام این دو تا روایت ترجیح میخواد صورت بگیره. اگر هیچ ترجیحی از اون مرجحاتی که امام میفرماید نبود، اون آخر میفرماید که فتوقف حت فرجعه الی الله و رسوله، فرجعه حتی تلقا امامک، این رو دست نگهدار، توقف کن تا امام رو زیارت بکنی. خب استدلال به این روایت مثل استدلال به همین آیه است. آیه شریف هم در اینجا اینجوره، ارزم به حضورتون که ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله، وقتی نزاع میکنید، نزاع بر سر چیه؟ شما میگید این مطلب حق اونی که باطل دیگه، نزاع از اینجا حاصل میشه. خب صبر کنید، صبر کنید، توقف بکنید تا وقتی که امام رو ببینید، تا وقتی منصوب از قبل امام رو ببینید و او رفع دعوا بکنه. رفع دعوا به چیه؟ یعنی تبیین حق بکنه برای شما. اگر تبیین حق کرد، فرض اینه که هر دو میپذیرن. به این آیات استناد شده. خب استناد که شده، بر چه اساسی است؟ چه آیه باشه چه روایت، اساس استناد به این ادله عبارت از این است که ما دنبال حق هستیم. اگر علم داشتیم که واقع چیه و حکم در واقع چی هست که عمل میکردیم، در شبهه نمیشد، میدانستیم اینجا حرمت هست که اجتناب میکردیم، اینجا شبهه هست نمیدانیم. ندانستن مثل مورد دعواست، نمیدانیم، تو سر هم میزنیم، تنازع میکنیم، این تنازعتم فی شیء. و اگر ما علم داشته باشیم که تنازع نمی کنیم، ولذا این که آمدن فرمودن در مورد تنازع توقف کنید و سعی کنید تا حق معلوم بشه، اینجا در آیه می فرماید ردوه الی الله و رسول، اونجا می فرماید فرجعه حتی تلقا امامک، یعنی این مادامی که حق رو متوجه نشدید اینجا توقف کنید. توقف یعنی چی؟ یعنی مرتکب شبهه نشید. معنای توقف اینه، بعد هم خواهیم گفت، باز توضیح میدیم. توقف یعنی دست نگهداری. خب وقتی دست نگهداری، شبهه ما مورد نزاع ما شبهه تحریمی است. معنای دست نگه داشتن چیه؟ یعنی مرتکب نشید، مرتکب نشید تا حق برای شما معلوم بشه، بفهمید اینجا حرمت هست یا حرمت نیست. پس استدلال به این آیه شریفه اینجوره. جواب هم مرحوم شیخ به خصوص از این آیه شریفه ندادن، ولو در متن فرمایششون آیه رو ذکر کردن اما جواب ندادن. جوابش هم عبارت از این است که در اینجا اگر من آمدم اتکالاً، همون فرمایش قبل، اتکالاً به قبح عقاب بلا بیان، اتکالاً به ما ورد من الشرع، اگر آمدم اتکالاً به اینها ترک کردم، اینجا به اصطلاح براءت جاری کردم، اینجا حق برای من معلوم شده، حق روشن شده برای من. یعنی اگر میخواستم امام رو هم ببینم، این مثل اینه که امام رو دیدم، امام برای من وظیفه رو معلوم کرده، حدیث رفت، قبح عقاب بلا بیان، مادام که بیان واصل ندارم، قبح عقاب بلا بیان حجت برای من هست، این هم جواب میشه. اونو بعد میگیم، اونو بعد در وقت روایت میگیم، الان آیه است. الان آیه شریفی که ما داریم در اینجا فقط همین مقدار رو ما آیه داره، ان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسول. بله نه این نه اجازه ببینید، ردوه الی رسول امکان وصول به پیغمبر یا امکان وصول به کلام پیغمبر رو شامل میشه، توجه فرمودی؟ اعمه. و لذا این الان من جای دور هستم، کتاب روایت در دستم نیست، این حتی ردوه الی الله و رسول صدق میکنه که صبر کن، بعد کتاب روایت رو ببین، جوامع روایی رو ببین، ببین چی فرمودن، این هم میشه. در اونجا حتی تلقا، اونجا لقائه، در روایت لقائه، در از اون اشکال اونجا میشه. توجه فرمودید، من تا اون اشکال هم در اونجا رفع میکنن ها، جواب میدن ازش، اشکال در اونجا جواب میدن که بله این محدوده، این محدوده تا زمانی که امام رو ببینه. خب این مورد شبیه میشه به جایی که من علم ندارم تا وقتی که علم پیدا کنم، علم با تتبع پیدا میکنم، پیدا کردن علم و تحصیل علم مثل لقاء امام میمانه. اونجا این جواب هم اینجور میده. حالا در جای خودش روایات رو انشاءالله مطرح میکنیم. بنابراین مرحوم شیخ هم رضوان الله تعالی علیه همین معنا رو به اصطلاح عنوان فرموده. عرض کردیم، حالا این هم که ما عرض کردیم چیزی بود که مرحوم شیخ به عنوانه متعرض نشده بودن، داخل در آیات دیگر کلی جواب دادن. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه در اینجا یه تفصیل بیشتری نسبت به آیات دارن. البته اضافه خیلی در کلام ایشون زیاد نیست نسبت به کلام شیخ یا کلام مرحوم آخوند، هست مطالبی هست که عرض میکنیم، اما ایشون تفصیلا وارد شدن. یعنی مرحوم محقق عراقی گشته در کلمات اخباریین تمام آیاتی که اینا آوردن و استدلال کردن در پنج طائف جمع آوری کرده، پنج طائفه. شیخ دو طائفه کرد، مرحوم آخوند دو طائفه یا سه طائفه کردن، بگو دو طائفه ایشون هم کردن. مرحوم محقق عراقی میفرماید پنج طائفه هستن. خب ایشان ارزم به حضورتون که میفرمایند و عمل کتاب فب آیات، استدلال به آیاتیست، منها ما دل علی النهی عن القول بغیر علم لکونه افتراء علیه سبحانه که قوله عز و جل لما تقولون علی الله ما لا تعلمون. خب این آیه است. و قوله سبحانه قل الله اذن لكم ام علی الله تفترون، خدا گفته بگید یا افترا میبندید. این هم همینجور. خب استدلال به این آیات که شده بر این اساس است که وقتی شما آمدید بیان ایشونه ان الحکم به ترخیص فی محتمل الحرمه، وقتی شما حکم به ترخیص میکنید نه ارتکاب ها، ارتکاب عمله، حکم به ترخیص، چون ما اصولی که هستیم اصولی که فقط در مقام عمل نیست، مجتهد وقتی داره بحث میکنه در مقام فتواست دیگه. در اینجا در شبهات تحریمیه ما حکم به براءت میدیم، فقط عمل کردن خارجی که نیست، حکم به براءت میدیم. مرحوم محقق عراقی می‌فرماید تقریب استدلال به این آیات این است که اگر کسی آمد حکم داد به براءت، یعنی حکم به ترخیص و اباحه داد، مستندن الی البراءه، این قول به غیر علم، این فتوایی است که از روی علم به منابع فتوا داده نشده، و افتراء علیه سبحانه، افترا بستن یعنی یک معنایی رو به کسی نسبت دادن که او این رو نمیگه. ما اینجا براءت و ترخیصی رو در مقام فتوا به خداوند اسناد میدیم که خداوند این رو نمیگه. تقریب استدلال اینه. این یکی. منها جواب بعد میدن و منها ما دل علی لزوم الورع و الاتقاء و لزوم المجاهده فی الله که قوله سبحانه و اتقوا الله حق تقاته جاهدوا فی الله حق جهاده. این رو هم در کلامش خوب داشتیم. به تقریبه، تقریبی که ذکر میکنن ایشون میفرماین دلالت به تقریبه، دلالتها علا لزوم الاتقاء اما یحتمل الحرمت و المجاهده، به عدم ارتکابه. شما اینجا که شبه هست مرتکب نشید، چون یحتمل الحرام هست، در شبهه تحریمی احتمال حرام که وجود داره، خب انجامش نده شما که اون احتمال حرام رو هم دفع کرده باشی، اجتناب کرده باشی. لزوم الاتقاء اما یحتمل الحرمه والمجاهده به عدم ارتکاب شبهه لکونهی حق التقوا و حق جهاد الذی امر بهی فی الآیه، حق جهاد و حق التقوا اضافه بر این که ارتکاب شبه، ارتکاب حرام مسلم رو شامل میشه، ارتکاب شبهه رو هم شامل میشه. این معنا. منها دسته سوم ما دل علی حرمت القاء نفس فی تهلکه که قوله عز من قائل ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، باز تقریب استدلال که ذکر میکنن ان فی ارتکاب المشتبه القاء للنفس فی تهلکه. وقتی شبه انجام میدید نفس رو در تهلکه انداختنه. فیجب التوقف و الاحتیاط. البته تهلکه به معنای عقاب اخروی باید باشه ها، یعنی القاء نفس در عقاب. خب انسان به دست خودش که خودش رو در عقاب شارع نمیاندازه. استدلال اینه، تقریب استدلال اینه. و منها دسته چهارم، ما دل علی المنع عن متابعت ما لا یعلم از ظاهر فی وجوب توقف و عدم المزی، که قوله سبحانه ولا تخف ما لیس لك به علم. خب این هم به اصطلاح این آیات هست، ایشون اشاره‌ای به وجه به اصطلاح استدلال نمی کنن. و منها ما دل علی التوقف و رد ما لا یعلم حکمه الی الله سبحانه و رسوله، که قوله عز و جل فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسوله. خب اینجا این منهای اخیر رو که به اصطلاح فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و رسوله، تقریب استدلال فی الجمله معلوم شد. اما در دسته چهارمی که مرحوم محقق عراقی مطرح میکنن، ما دل علی المنع عن متابعت ما لا یعلم. متابعت ما لا یعلم که در اینجا هست، این با دسته اول تفاوت میکنه، که در دسته اول ما عرضم به حضورتون که لم تقولون علی الله ما لا تعلمون، اونجا افتاء بود، فتوا بود. تفاوتش چیه؟ تفاوتش این است که در اونجا تقریب استدلال این است که اگر شما میاید فتوا میدید به ترخیص، فتوا میدید به اباحه، مستردن الی البراءه، فتوا به غیر علم و استناد به خداوند افتراء به او هست. این دسته اول بود. در اینجا این آیه شریفه به تعبیر ایشون، ما دل علی المنع عن متابعت ما لا یعلم یا ما لا یعلم، چیزی که علم بهش ندارید متابعت نکنید. شما در اینجا شبهه تحریمیه است، احتمال تحریم وجود داره. این که شما میاید قائل به براءت میشید یا مرتکب براءت میشید، ارتکاب براءت یعنی اباحه، یعنی ترخیص. شما این که در اینجا ترخیص رو میاید و قبول میکنید، این ترخیص متابعت ما لا یعلمه. چرا متابعت ما لا یعلمه؟ به حساب این که شما علم ندارید که در اینجا حرام هست واقعا یا حرام نیست. احتمال حرام که وجود داره. وقتی احتمال حرام وجود داره، پس در این ترخیص هم علم نیست به عدم ارتکاب حرام. ممکنه حرام باشه، ترخیص ظاهریه دیگه. خود ما هم میگیم براءت حکم ظاهریه، ترخیص ظاهریست، اباحه ظاهریست. در این ترخیص احتمال حرمت و احتمال حرام وجود داره. ولذا شما چرا اینجا روزه شکدار بگیرید؟ چرا بیاید شبهه‌ای رو مرتکب بشید که احتمال حرام داره؟ شما در وقتی که ما لا یعلم نمیدانید که در اینجا حرمت هست یا حرمت نیست، من هست یا من نیست، توقف کنید و انجام ندید. بیستی عرضم به حضورتون که این آیه شریفه، ولا تقف و مال، یعنی نایستید در جایی که ما لیس لک به علم. ایستادن به معنای ارتکابه، یعنی تکیه کردن به معنای ارتکاب و انجام دادن. وقوف، بله بله، وقوف اب نداره. ما حالا اب نداره، ما خود ایشون هم میفرماید ما دل علی المنع عن متابعت ما لا یعلم، این رو میفرماید. ما توقف اون عبارت اخرى ذکر کردیم، نه معنای اینجا، یعنی در اینجا ببینید، نه در اینجا وقتی که وقوف ندارید، علم ندارید، وایسید. وایسید در اینجا به معنای عدم ارتکابه، ایشون هم میفرماید. اخباری هم همین رو میگه. اخباری میگه وقتی شما علم ندارید که حرمت در اینجا هست یا حرمت نیست، چه بکنید؟ ارتکاب نکنید دیگه. مولانا ببینید، این مطلب یه چیز دیگه است. من من دارم معنا رو عرض میکنم، شما به لفظ چسبیدید. اینجا تقوا همینه که شما میگید، اما معنای این که ارتکاب شبهه نکنید یعنی چی؟ یعنی وایسید تبعیت نکنید. این توقفه، این غیر از تقوا هست. این معنایی که ما میکنیم در مقام معنا، شما وقتی در جایی که آیه شریفه ولا تقف ما لیس لک علم، ولا تقف یعنی چی؟ یعنی اظهار وقوف نکن، لا تقف وقوف نکن در جایی که علم نداری. وقوف نکن در جایی که علم نداری، این وقوف وقف دیگه، ایستادن باید باشه. ولذا اون معنای توقفی هم که ما میگیم و اخباری میگه از اینجا در میاد، همین معنا در میاد. شما در شبهه، در شبهه علم ندارید که آیا در اینجا حرمت هست یا نه، شبهه تحریمی است، علم ندارید. خب وقتی علم ندارید روزه شکدار نگیرید، نگیرید توقفی است که اخباری میگه که در دسته بعدم از آیات هست. دسته بعد خب ایشون فی الجمله معنا کردن، قبلم گفتیم جواب میدن. اول جواب، تقریبا این آیات حسن کلام مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه این بود که البته در این دو تا دسته اخیرشون وجه استدلال رو بیان نکردن، اما در اون سه دسته قبلی وجه استدلال رو بیان کردن و آیات رو جدا جدا ذکر کردن. مرحوم آخون اصلا آیه رو هیچ آیه‌ای ذکر نکرد، مرحوم شیخ بعضی از آیات رو ذکر کردن، ایشون همه رو دقیق اون چی که اخباریون استدلال کردن ذکر کردن، جوابم میدن. ول جواب اما ان طائفت الاولا. خب اما دسته اول که لا تخف مال به اصطلاح آیه شریفه بود، لما تقولون علی الله ما لا تعلمون، ایشون میفرماید اما نسبت به دسته اول همون جواب روتینی که همه آقایون آمدن و فرمودن که در اینجا وقتی من میام قائل به ارتکاب میشم، فتوا به اباحه میدم، استنادن به قبح عقاب بلا بیان، استنادن به حدیث رفع، اینجا قول به غیر علم نیست، افتاء به غیر علم نیست، افتراء نیست. یه اضافه‌ای در اینجا مرحوم محقق عراقی داره، اضافه عبارت از این است که ایشون میفرماید که اگر فرض کنیم از این جواب گذشتیم، لو سلمنا افترا، حالا مثلا نه اینکه افترا هست در اینجا قول به غیر علم، ایشون میفرماید که جناب اخباری آقای اصولی در اینجا میاد فتوا میده به براءت، فتوا میده به اباحه، فتوا میده به ترخیص. این ترخیص که فتوا میده ترخیص ظاهریست یا ترخیص واقعی؟ ترخیص ظاهریست. اصولی ملتزم نیست که در اینجا براءت حکم واقعیست. ما میگیم مفاد اصول عملیه احکام ظاهریه هستن، این رو همه میگن، این که حرفی درش نیست. خب کسی اگر میاد فتوا میده حکم ظاهری بیان میکنه، اینجا حکم ظاهری چجور ممکنه افتراء به خداوند باشه؟ اگر من در اینجا بیام و بگم هذا الحکم حکم واقعی، این افتراء میشه. به فرض البته اونم افتراء نیست، اگر حکم واقعی بگم استنادن به قبح عقاب بلا بیان، بازم افتراء نیست، حالا تسلمیه. من در اینجا حکم ظاهری میام بیان میکنم، نه حکم واقعی. حکم ظاهری یعنی نسبت به حکم واقعی ممکنه موافق باشه، ممکنه موافق نباشه. آیا خود آقایان اخباری ها حکم ظاهری ندارند؟ حکم ظاهری در فتاواشون نیست؟ خب تمام احکام ظاهریه که قائل میشن با حکم واقعی تفاوت داره. حکم ظاهری اینجور نیست که همیشه انطباق بر حکم واقعی داشته باشه، یحتمل المطابقه و یحتمل عدم المطابقه. خب اونم افتراء علی الله سبحانه هست، افتراء نیست. اگر افتراء، شما هم افتراء میبندید، توجه میکنید؟ افتراء اگر هست اینجا حکم ظاهری است، افترایی در کار نیست، افتراء نمیشه. لعنت و عمل حکم به ترخیص الواقعی و این کان قولا به غیر العلم. البته از اول بخونیم، ایشون همین مطلبی که ما عرض کردیم، فبه منع جواب میدن، فبه منع کون الحکم به ترخیص ظاهری به مختزل ادلت المتقدمه قولا به غیر علم. این مطلبی بود که شیخ و آخوند هم گفتن. و عمل حکم به ترخیص الواقعی فهو و ان کان قولا به غیر علم لکنه لا یدعیه القائل بالبراءه لان تمام همه انما هو اثبات و ترخیص ظاهری فی ارتکاب مشتبه و عدم وجوب الاحتیاط کما ان هم القائل بالاحتیاط ان هو اثبات المنع الظاهری. شما که میگید احتیاط، شما که میگید شبهه رو مرتکب نشید، شما حکم واقعی بیان میکنید، شما هم حکم ظاهری دارید میگید. حکم ظاهری همونجور که احتمال وجود حرمت اینجا هست، احتمال عدم وجود حرمت هم اونجا هستی که اگر این افترا بخواد باشه از هر دو طرف افترا میشه، افترا نیست. به مقتضا ما دل علی وجوب توقف و احتیاط. اما ان طائفت ثانیه، خب از طائفه دومشون جواب میدن. طائفه دوم لزوم ورع و اتقاء و ارزم بزرگتون که مجاهده و امثال اینها بود. فبمنع کون ارتکاب المشتبه به مختزل ادلت المرخصه منافی مع المجاهدت و تقوا، بل المنافی لها اونی که منافی هست ترک الواجبات و فعل المحرمات کما دلت علیه النصوص الکثیره که عرض کردیم. الا ان غایت ما تقتضی انما هو دلاله على رجحان هذه المرتبه من التقوى که در بیان مرحوم شیخ عرض کردیم، این مرتبه ای از تقوا که انسان حتی محتمل الحرمه رو هم ترک بکنه، این به اصطلاح دلالت بر اون رجحان اون مرتبه داره، بیشتر از این که دلالت نیست، به اصطلاح مراتب کمال در اینجا. فإن حق التقوى لا يكون إلا بإتيان المندوبات و ترک تعرض للمكروهات والمشتبهات، نه تنها مشتبه، مکروه هم باید ترک بکنه، اون مراتب عالیه مکروهات رو باید ترک بکنه و مستحبات رو انجام بده. فتكون هذه المرتبه هي حق التقوى التي لا تكون فوقها مرتبه و هذا مما لا اشكال في رجحانها عقلا و نقلا. فکان الامر به تقوی الله سبحانه و حق تقاطع فی هذه الآیه مسابقا لما فی الآیه الاخرى من قوله عز من قائل ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این آیه اتقوا الله حق تقاطع مثل این میمانه، مثل اکرمکم ان اکرمکم عند الله اتقاکم میمانه، که دلالت بر مراتب فضل و کمال داره. و اما ان طائفت ثانیه ثالثه که آیه مهلکه بود، ایشون میفرماید همون حرفی که مرحوم شیخ داشت، هلاک به معنای عقوبت قبول نداریم، به معنای دیگر هم تقدم الجواب عنه سابقا، شبه موضوعیه میشه که شیخ میفرماید. اما طائفت الرابعه که ما وجه استدلال رو بیان کردیم، و الجواب انها به ما یعطی فی الجواب اما دل علا وجوب توقف و احتیاط من الاخبار الاتیه، اونجا میگیم که ایشون هم میفرماید بعدن جوابش رو خواهیم گفت در ضمن همون روایات که عرض کردیم. اما طائفه خامسه الامرت برد ما لا یعلم الالله سبحانه و رسوله فبعد القز ان دعوا ظهورها فی عدم الحکم به ترخیص الواقعی، این آیه میگه حکم به ترخیص واقعی نکنید، بله احتمال حرمت میدید، ترخیص واقعی فتوا ندید، جدای از این انها محمولتون علی صورت تمکن من ازالت شبهه به رد الیهم صلوات الله علیه، همون نکته که شما به عنوان اشکال فرمودید که در اینجا این آیات در جایی است که تمکن داریم از اینکه بریم و پیغمبر رو ببینیم. فلا تعم شبهات البدویه بعد الفحص والیأس عن الضعف بما یوجب ازالت الشبهه، اما در اون شبهاتی که ما فحص میکنیم، ما پیغمبر رو ببینیم خیلی خوبه، پیغمبر رو نبینیم کلامش هم وقوف پیدا کنیم خوبه، کلام امام رو وقوف پیدا کنیم خوبه، اما در شبهه اگر گشتیم و هیچ وقوفی نه به کلام امام نه کلام پیغمبر پیدا کردیم، هیچ راهی پیدا نکردیم، خب اونجا باید چه کنیم؟ بحث ما در اونجاست و اونجا هست که ما قائل به ترخیص ظاهری میشیم. چرا؟ برای اینکه توقف دیگه اونجا معنا نداره، توقف کنم که چی؟ توقف چیزی به دستم نمیاد در اثر توقف. هازا تمام الکلام در فرمایش مرحوم محقق عراقی در تقریب استدلال به آیات. السلام علیکم و رحمت الله.